الله يا الله، الله يا الله،
رسانه دینی،
الله يا الله، الله يا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
ما به نشان مریضانی گرفتیم که حمام و دستشویش فهم یکیه. مخوام بیرم تو بحث قرب حکم شرعیش چیه؟ مخالف از آیت الله خامنه‌ای هستیم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
برای غسل و وضو مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بله، ممکنه گفته بشه وضو گرفتن در محل سرویس بهداشتی که تعبیه شده برای مسائل تخلیه، اونجا وضو گرفتن در این محل کراهت داره. کراهت در عبادت هم یعنی ثوابش کمتر میشه. اما اینکه در حمام دستشویی گذاشته بشه، در اینجا غسل اشکالی ایجاد نمیشه درش. و اگر کسی اونجا وضو هم بگیره، اگر محل به اصطلاح دستشویی و سرویس بهداشتی محسوب نشه اشکالی نداره. اینی که گفتیم اگر برای دستشویی تعبیه نشده اشکال نداره، نه اینکه اگر برای دستشویی تعبیه شده باشه اشکال داشته باشه، نه، کراهت داره. الله
الله. اگر وامی را به ما بفروشن و در قبال آن چند میلیون از ما دریافت کنن و ما خودمان قسط‌های آن وام را به بانک پرداخت کنیم برای تسهیل در امر ازدواج جوانان این وام مصرف شود، آیا خرید وام از نظر شرعی با توضیحاتی که گفتیم در موضوع مورد نظر درست است یا نه؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای برای ما ارسال کرده و حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهند.
خریدن وامی که فرد از بانک گرفته در هیچ صورتی شرعاً صحیح نیست. یه نفر رفته از بانک وام رو گرفته، پول دستشه، پول رو بخواد به دیگری بده و اضافه بگیره، میشه ربا. این وام ها یا وام تسهیلاتی هن، یعنی خرید کالا و ارزم بزرگتون که سود حالا 18%، 15%، کمتر بیشتری بانک میخواد روی معاملات از گیرنده وام بگیره. در این صورت گیرنده وام فقط و فقط با این پول باید بره آن چرا که در قرارداد نوشته شده و امضا کرده بخره و هیچ کار دیگه با این پول نمیتونه انجام بده، حتی قرض هم نمیتونه بده تا چه برسه که بفروشه. اینا که حسابش معلومه و باید بره اون معامله رو انجام بده، به هیچ کسی نده. و اما اگر وام قرض رسانه باشه که سود روش نیست، ممکنه کارمزد روش باشه یا نباشه، این وام های قرض رسانه اینم پولیه که گیرنده وام مالک شده. حالا این پول رو بخواد به دیگری بده، تو برو قسطاشو بده و یه چیز اضافه هم به من بده، این میشه ربا. اونی که قابلیت خرید و فروش داره امتیاز وامه، نه خود وام. وام گرفته شده قابل خرید و فروش نیست و ربا میشه. اما وامی که هنوز نگرفتیم امتیازش رو من پیدا کردم. شخصی که امتیاز وام رو پیدا کرده، اگر بانک بپذیرد که این امتیاز رو از فروشنده به خریدار منتقل کنه و خریدار با این خرید امتیاز که الان به نامش شده بره وام بگیره، خریدار امتیاز رو خرید، حالا میخواد بره وام بگیره، که ظاهرا خرید و فروش این نوع امتیاز در قالب اوراق و فروش اوراق در بعضی از بانک ها رواج داره. این نوع خرید امتیاز اگر خریدار امتیاز بره با این امتیاز وامی رو بخره که طبق قراردادی که در بانک امضا میکنه اونجوری خرج کنه، نه جور دلش میخواد، این اشکال نداره. اینجا یه توضیح هم داده بشه که بگیم اون وام هایی که سود روش هست، ما خیال نکنیم که از بانک وقتی وام رو گرفتیم مال خودمون شد، حالا چون بانک جمهوری اسلامی سودش هم اشکال نداره و مثلا حلال و طیب و طاهره. نخیر، باید اون قراردادی که در بانک امضا کردیم به اون عمل کنیم. اون قرارداد، قرارداد شرعیه. این پولهایی که از بانک میگیریم و به عنوان وام تسهیلاتی که سودهای بالا داره، 10% به بالا، 8%، 7%، 15%، 18%، اینها وام معاملاتیه. شما یه معامله ای رو باید برای بانک با این پول انجام بدید، پول امانت در دستتون، اون معامله رو که برای بانک انجام دادید بانک میشه مالک اون چیزی که شما یا خریدید یا تعمیراتی انجام دادید، حالا اونو به شما قسطی گرانتر میفروشد و این سود میشه سود معامله و حلال طیب و طاهر. اما اگر جور دیگه رفتار کردیم حلال نیست. پس فروش وام به هیچ وجه جایز نیست، فروش امتیاز با اون شرایطی که عرض کردیم جایزه و کسی که این امتیاز رو گرفت، وامی که میگیره باید در مسیر خودش و در جای خودش هزینه کنه، نه جای دیگر.
آیا از باب اطمینان خاطر مجازیم مبلغی را بابت خمس و از روی احتیاط پرداخت کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه بیان کردند:
طبق سؤالی که مطرح کردید، شما یقین به تکلیف نسبت به خمس ندارید، بر شما واجب نیست، اما حالا دوست دارید از باب احتیاط مبلغی پرداخت کنید که اگر چیزی به عهدتونه برطرف بشه اشکالی نداره. پرداخت خمس طبق سؤال مطرح شده اشکالی نداره. انشالله که خداوند قبول کنه، ذخیره آخرتتون باشه.
الله. اگر کسی مبلغ چند میلیونی رو به عنوان جایزه دریافت کرده باشه یا هدیه گرفته باشه، آیا خمس آن رو باید بپردازه؟ همچنین اگر این مبلغ یا مبالغ دیگر رو برای سرمایه گذاری جهت اشتغال و یا ازدواج کنار بذاره، یا اینکه در طول چند سال این مبالغ رو جمع‌آوری کنه و از آن استفاده ای نکنه، خمس این موارد رو آیا باید بپردازه یا خیر؟ سوالهایی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام والمسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده و مسئله 1753 رساله حضرت امام، اگر از غیر کسب مالی به دست انسان بیاد، مثلا چیزی به او ببخشن، همونطور که شما نوشتید به او هدیه بدن مبلغی را، یا جایزه ای را دریافت بکنه، حضرت امام می‌فرماید چون غیر کسبه این خمس نداره. حالا شما پسندازش کنید برای خرید خونه، ماشین، ازدواج، این اصل پوله از نظر حضرت امام خمس نداره ولو سالها بمانه. اما نکته که باید دقت بشه، اگر شما اومدید این پولی که خمس نداره وارد کارش کردید، باش فعالیت اقتصادی کردید، سود حاصل شد، سودش اگر تا سال خمسی مصرف نشه، خمس اون باید پرداخت بشه. اما اصل پول طبق مسئله 1753 رساله حضرت امام بهش خمس تعلق نمیگیره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی. این شنونده نوشتن: ما چند برادر هستیم و در شغل کشاورزی با هم و برابر برای پدرمون کار کردیم. پدرمون مشرف شد به مکه مکرمه و اموالش رو تقسیم کرد بین فرزندان، به یک برادر دو برابر دیگران سهم داده. آیا کار ایشون درسته و از نظر شرعی میشه این کار رو انجام داد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی:
در صورتی که به قصد مجانی برای پدر کار نکردین، باید دستمزد هر یک از شماها رو پدر به طور کامل پرداخت بکنه. در غیر این صورت به شما مدیونه. اما اگه علاوه بر پرداخت دستمزد کامل به همه بچه‌ها به یکی از اونها مبلغ اضافه‌ای بده، اشکالی نداره. هرچند سزاواره بدون علت خاصی بین فرزندان تبعیض قائل نشه.
مسافر روزداری که امساک کرده و چیزی نخورده تا به وطن یا محل قصد اقامتش برسه و قبل از رسیدن از روی فراموشی چیزی بخوره، آیا میتونه آن روز رو قصد کنه و روزش رو بگیره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اگه مسافر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان ظهر به حد ترخص وطن یا جایی که قصد داره 10 روز در اونجا بمونه برسه، در صورتی که کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نداده باشه، باید روزه بگیره. اما اگه یکی از کارهایی که روزه رو باطل میکنه انجام داده باشه، حتی اگه از روی فراموشی بوده، نمیتونه روزه بگیره، ولی مستحب باقی مانده اون روز رو امساک بکنه و باید بعدن قضای اون روز رو به جا بیاره.
خانم ها در ایامی که عذر شرعی دارن آیا مجازن قرآن تلاوت کنن؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ گفتند:
در وقت عادت ماهانه قرآن خوندن هیچ اشکالی ندارد و حتی کراهت هم ندارد. اشکالی نداره بجز آیاتی که سجده واجب دارد، اونها رو نباید بخونن.
در بعضی از مساجد خانم ها برای خودشان در صف نماز جماعت به مدت 1 ماه جا تعیین می کنند، به طوری که کسی حق ندارد در آن مکان بنشیند. آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی این گونه گفتند:
بالاخره نگه داشتن جا موجب تعطیلی نماز میشه، یعنی مردم دیگه نمیتونن اونجا نماز بخوانن، پس بنابراین این وجه شرعی ندارد و صحیح نیست، لذا افراد دیگه میتونن اون وسائل رو بردارن و همونجا نماز انجام بدن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
اگر مکلف نداند چه مقدار از عبادتهایش را بدون تقلید انجام داده، وظیفه‌اش در قبال قضای آن موارد چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی را در این باره متذکر می شوند.
اگر کسی مدتی عبادات رو به جا آورده و تقلید نمی کرده، الان افت تحقیق کرده، تقلید صحیح داره انجام میده، عبادات قبلیش چه حکمی داره؟ اون مقدار عباداتش که مطابق مرجع فعلی انجام داده، طبق نظر مجتهد فعلی انجام داده، اینها صحیحه، نیاز به قضا نداره. اما اگر عباداتی انجام داده که نمیدونه مطابق مرجع فعلی انجام داده یا انجام نداده، به مقداری که حجت داره عبادات به گردنش بوده و نمیدونه صحیح انجام داده یا نه، خب اینها رو اگر مجتهد فعلی تصحیح نکنه و نگه صحیحه، متاسفانه از مواردی هستش که فقها فرمودن که این عملش رو نمیتونه بنابر صحتش بگذاره و باید اونها رو اعاده بکنه. البته در خصوص نماز که وقتش گذشته، این لزوم اعاده کردن مبنی بر احتیاط هست. مقلد میتواند با رعایت علمیت نسبی از مجتهد بعدی تقلید کنه. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمالی درباره خمس این سؤال رو نوشتن: با پول پسنداز برای خرید خانه و هزینه مراسم جشن ازدواج و همینطور خریدن لوازم خانه و همینطور بحث تولد فرزندم، آن را میخواهم هزینه کنم. البته قصد هم دارم با این پول پسنداز شده یک واحد مسکونی دو خوابه و همینطور وسیله نقلیه تهیه کنم. درباره خمس تکلیف من نسبت به این پول چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی در این باره بشنوید.
اگر کسی بیشتر به مایحتاج زندگیش میرسیده، در این صورت آدم تا معونه، تا اون چیزایی که معونه کرده، خونه خریده، حالا عروسی گرفته، مسافرت رفته، اونها را از با اجازه که از مرجع وجود داره دیگه خمسی تعلق نمیگیره. اما آنچه که مونده باید محاسبه کنه، اگر مبلغی هست، وسائلی هست، چیزهایی هست که باید محاسبه کنه که زایده بر مخارج زندگیشه، اونها رو محاسبه کنه و بیدرنگ خمس اونها رو به دفتر مرجع تقلید عودت بده و اونها رو پرداخت کنه که انشالله برای از ذمه باشه.
شنوندهی نوشته: در پارکینگ به وسیله نقلیهی برخورد کردم و پولی هم به صاحب پارکینگ دادم، اما گفتن که صاحب ماشین را ندیده و پول را به من برگردانده. حالا تکلیف من نسبت به این مسئله چیه و از نظر شرعی چه کاری باید انجام دهم تا برای ذمه شوم؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی رو براتون خوندم، و اما پاسخ معظم الله به این سوال.
جواب این است که اون را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبش بپردازید.
شنونده این نوشته: من دختری هستم که خودم مخارجم را تأمین می کنم و البته حقوق ناچیزی هم دارم. کمی پول برای آینده پسنداز کردم. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید که تکلیف خمس آن چگونه است. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح لازم را در این باره بیان می کنند.
شما اون تاریخ اولین حقوقی که دریافت کردید، هر سال به اون تاریخ که رسیدید سر سال خمسیتونه، اگرچه سالیان سالم گذشته باشه. به اون روز معین که رسیدید ببینید از سال گذشته تا امسال چقدر پسنداز کردید یا سرمایه گذاری کردید، خمس اون رو باید بپردازید. اگرچه حقوقتون بسیارم ناچیز باشه، اما محاسبه و پرداخت خمس لازم و ضروریه.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو رو، من ننشانم ز جا باد هوای تو رو.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را. السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
بيبي مفرمايات ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا عبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال میکند یا رب و من تحت الكساء، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم
فاطمه و ابوها. محور رو فاطمه قرار میدهد، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش.
والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرساله نجیا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می شود.
ولا مغموم الا وكشف الله غما ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند. ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خواستم پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست همه خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم از بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. استحضار دارید در مجموع برنامه های گنج سعادت استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو بیان میکنن که به واسطه اون راهکارها بتونیم یک زندگی اخلاق مدار و یک زندگی مبتنی بر فضائل اخلاقی رو بسازیم. زندگی اخلاق مدار هم برای خود فرد و هم برای اطرافیان او شادی و آرامش به ارمغان میاره و زندگی اخلاق مدار زندگیه که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و ائمه خدا علیهم السلام هم هست. ما تو برنامه قبل موضوعی که با هم دیگه شروع کردیم اخلاص بود. اگر بخوایم تعریف بکنیم، اونچه که بیان شد در خصوص اخلاص این بودش که اخلاص یعنی عبادتی که ما انجام میدیم، کاری که انجام میدیم برای خدا و به سمت خدا باشه. به تعبیر استاد اخلاص جهت عبادت ماه، یعنی نشون میده عبادتی که ما داریم انجام میدیم برای کی انجام میدیم، برای چی انجام میدیم. تعبیر از اخلاص همون نیت شد، نیت فعلی که ما انجام میدیم، تو نیتمون، این کارمون، این عبادتمون خریدارش چه کسیه، برای چه کسی داریم عرضه میکنیم. اگر میخواییم بفهمیم عبادتمون خالصانه هست یا نه، نگاه بکنیم ببینیم تو خلوت خودمون و در مرعای دیگران این عبادت رو چجوری انجام میدیم. اگر این دوتا کار ما تفاوتهای فاحشی داشت، ما اخلاصمون رو به همون اندازه باید بیاریم پایین نمرشو. اما نه، هر چقدر نزدیکتر به هم بود به همون اندازه اخلاص ما بالاتره. معیار اخلاص اینه، کاری که ما انجام میدیم برای خدا باید بشه و برای رضای خدا باشه. انشالله بتونیم به این عبادت و به این اخلاص برسیم به امید خدا. حاجی الهی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده رادیو معارف گنج سعادت عرض سلام و احترام دارم.
خدا به شما سلامتی بده. خیلی ممنون که مجددا قبول زحمت کردید و ما در خدمت شما هستیم. اخلاص رو شما تعریف کردید به اون عنوان که این جهت عبادت ما رو مشخص میکنه، یعنی عبادتمون برای خدا میشه. حالا عبادتی که برای خدا باشه چه تأثیری یا چه تأثیراتی روی انسان مؤمن داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما دو بُعد داریم دیگه، یه بُعد زمینی داریم یه بُعد آسمانی داریم. نفخت و فیه من روحی، خدا منت گذاشته به ما، ما رو برای خودش قرار داده. خب برای خدا یعنی چی؟ یعنی به اینه که این اموری که الان ما تو زندگیمون متوقفیم بهش گیر کردیم، این مال اینه که ما داریم مثل یه خزنده داریم میریم که همش درگیریم، درگیر زمینیم. یه پرنده‌ای که داره بالا میره درگیر زمین نیست دیگه، این مسائل زمینی براش. حالا یه نفر بیاد بالاتر از این پرنده باشه، انسانی باشه که رشد کرده، کمالات به دست آورده. یه بحثی رو من الان میخوام بکنم توی 4-5 دقیقه
در خدمت شما.
هم زیادی گوش بدن عزیزان من، خیلی مهمه،
توجه میکنی؟
بله، من اینو مهم میدونم. ببینید آیه تاکی، ما هر کاری که الان داریم انجام میدیم یه اثری داره. من الان چایی درست میکنم، خب چایی معلومه یعنی چی؟
یه غندونم میذارم کنارش، بیارم خدمت شما چای میخورید. اون مزه چای، اون کیف چایی و کاری که من برای شما کردم همش هم واضحه دیگه. شما آمدید مهمان من بودید، منم یه چایی به شما دادم.
درست.
حالا خدا میاد میگه که ببین، من میتونم یه کاری کنم این چایی تو